باد سرد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی خوش آمد. ساعتی برای فرهنگ و علم و جامعه پس از دو ساعت گزارش ها و تحلیل های سیاسی از رویدادهای ایران و سراسر جهان. این دو ساعت را امروز با مینا بهارمت بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. از برنامه های امروز ساعت سوم بگوییم. در آغاز گزارش لس آنجلس را می شنویم که برنامه ایست از فهیمه براتی و امروز این برنامه از ایرانیان لس آنجلس نمی گوید، بلکه از افغانها و از موسیقی افغانی در لس آنجلس می گوید. سپس روی چمن سبز با مهرداد مسعودی از هر چه به فوتبال مربوط می شود آگاه می شویم. با خبرها ساعت سوم به پایان می رسد. وقت برنامه گزارش لس آنجلس است. در گزارش لس آنجلس معمولاً از کاروبار ایرانیان مقیم این شهر می‌گوییم. اما در برنامه امروز استثناءً به سراغ افغانی‌های این شهر و موسیقی افغانی رفته‌ایم. نام افغانستان پس از 11 سپتامبر بر سر زبان‌ها افتاد و این کشور فراموش شده که در زیر سرکوب اختناق طالبانی از یاد جهان رفته بود، مهمترین موضوع خبرهای سیاسی جهان گردید. با این حال، سرکوب طالبان تنها جنبه‌های سیاسی را در بر نمی‌گرفت، بلکه نقض کامل حقوق بشر و محو سرکوب فرهنگ این کشور نیز از دستاوردهای این رژیم بود. و البته موسیقی یکی از اولین عرصه‌های دستاندازی و سرکوب طالبان بود. با سقوط رژیم طالبان، اکنون در کنار تحولات سیاسی و اجتماعی که در حکومت و جامعه افغانستان چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی صورت می‌گیرد، جنبه‌های فرهنگی افغانی نیز از نو نفسی تازه می‌کشد و موسیقی افغانی نیز به گونه یکی از عرصه‌های مهم این فرهنگ توجه جهانیان را به خود جلب می‌کند. از برگزار کنندگان کنسرت‌های موسیقی تا پژوهشگران موسیقی. فهیمه براتی در گزارش امروز لس آنجلس ضمن گفتگو با یک پژوهشگر موسیقی افغانی و چند موسیقیدان و نوازنده افغانی که در لس آنجلس اقامت دارند، نقاب از چهره پر رمز و راز این موسیقی می گشاید.
موسیقی افغانستان که پیوندی نزدیک با موسیقی ملل همجوار از جمله ایران و هندوستان دارد، بخش عمده ای از فرهنگ ملتی را تشکیل می دهد که در چند ماه گذشته و پس از وقایع هولناک 11 سپتامبر مورد توجه بسیار جهانیان قرار گرفته است. اکنون در برنامه های گوناگون موسیقی که از رادیوهای بیشمار لس آنجلس شنیده می شوند، آهنگ ها و آوازهای افغانی بیشتر از پیش به گوش می رسند و بر شمار کنسرت هایی که در رابطه با موسیقی افغانستان برگزار می شوند افزوده شده است.
سلام یارم دان دان باران شد، سلام یارم دان دان باران شد، دلم با خدمت گل نوکری بهاران شد، دلم با خدمت گل نوکری بهاران شد، سلام یارم دان دان باران شد، سلام یارم دان دان باران.
خانم لورین ساکاتا یکی از معاونین دانشکده هنر و معماری دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که به اختصار UCLA نامیده می شود، یکی از پژوهندگان نادری است که پیرامون موسیقی افغانستان شناخت عمیق و گسترده‌ای دارد. خانم ساکاتا در گفتگو با رادیو آزادی از علل کم توجهی به این بخش از فرهنگ افغانستان و جهان می گوید و تأثیرات آن را بررسی می کند.
Very frankly, very little was known about Afghan music worldwide.
خانم ساکاتا میگوید صریحا باید بگویم که بسیار اندک درباره موسیقی افغانستان گفته و شنیده می شد. اما بعد از 11 سپتامبر همه خواهان شنیدن این موسیقی هستند. در حقیقت طالبان با سرکوب کردن موسیقی در افغانستان توجه جهانیان را جلب کردند. زیرا این موسیقی که نماینده فرهنگ یک ملت بود دچار خفقان شد و سازمان‌های حقوق بشر را متوجه شرایط نابسامان خود کرد و اقدام آنها را برای برطرف کردن اختناق برانگیخت. پس از تبدیل شدن این موضوع به یک مسئله حقوق بشر بود که جهانیان متوجه موسیقی افغانستان شدند و هر روز بر شمار درخواست‌ها برای شنیدن این موسیقی و کنسرت‌های نوازندگان افغانی افزوده شد.
Invitations to Afghan musicians to come and play at concerts. Organizations that had never heard of Afghan music before now want to sponsor a concert of Afghan music. More recordings are coming out.
خانم ساکاتا اضافه می کند که سازمان فرهنگی اسمیتسونیان که معروفیت جهانی دارد در ماه آوریل آینده مجموعه‌ای منتشر خواهد کرد از آثار سرشناس‌ترین نوازنده رباب در موسیقی کلاسیک افغانستان که استاد محمد عمر نام دارد.
And the Smithsonian is coming out with his recording in April.
به نام موسیقی افغانستان شناخته شده است در واقع آمیخته ای از موسیقی اقوام گوناگونی که در درون و پیرامون کشور افغانستان زیستند و با یکدیگر داد و ستد فرهنگی و هنری داشتند. در این رابطه نقش موسیقی هندوستان و موسیقی ایران برجسته بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. نواحی شرقی که به هندوستان نزدیکترند گرایش بیشتری به موسیقی هندی دارند و سرزمین‌های غربی مانند هرات بیشتر با موسیقی منطقه خراسان آمیختند.
Basically it was regional music so that in the east or north or west south.
خانم ساکاتا معتقد است که موسیقی افغانستان ریشه در موسیقی منطقه دارد و به هر سو که برده شده است رنگ و بوی آن خطه را به خود گرفته است. هروی نوازنده و موسیقیدان افغانی که از نامش وابستگی او به هرات آشکار می شود، دو هفته پیش از نوروز به دعوت مؤسسه فرهنگی اسکربال در لس آنجلس کنسرتی با همکاری یک نوازنده دیگر افغانی که سازهای کوبه‌ای می نواخت برگزار کرد. هروی که در خانواده مذهبی به دنیا آمده و پرورش یافته است، در 7 سالگی با شنیدن نوای دوتار یک چوپان روستایی که بر بام خانه اش می نواخته با موسیقی آشنا می شود. او با خریدن همان ساز، فرا گرفتن موسیقی را دور از چشمان پدر که آن را کاری ناشایست می دانست در پنهان آغاز کرد. منتقد لس آنجلس تایمز درباره موسیقی هروی نوشت: موسیقی او نمایانگر ریشه های ژرف فرهنگ افغانستان است که از مرزهای ناچیز زبان و قومیت گذر می کند. پیش از آن منتقد نیویورک تایمز درباره او نوشته بود که موسیقی هروی رهایی و خلسه است که با بداهه نوازی نشسته بر ریتمی روان راه به لحظه های ترد و آسمانی می برد. و هروی در گفتگو با رادیو آزادی از موسیقی و ساز خود می گوید:
موزیک من هست، موزیک اصیل کوهستان افغانستانه، یعنی سرحداته، مال سرحده که این دوتار بوده و تقریبا بیشتر از 30 سال میشه که من ایره میزم و این دوتار من حالا درست کردم 11 تا. پرده هاش بوده مثلا 8 تا، اینا شده حالا 21، به خاطری که با آهنگای تازه و آهنگای مدرن هم ما میتونیم بزنیم و با همون آهنگای سابقه هم میتونیم هم به این کار کنیم. و اصل موزیک من که هست نام از این دوتاره و حال دوتار ما تقریبا به 14 تا تبدیل شده که 14 تا 11 تا سیم 12 تا سیم از این ما اضافه کردیم و پرده های از این زیاد کردیم که به خاطر که آهنگ های مقبول تر و بهتر تر برای از این بیاییم.
هروی بر این باور است که همه اقوام منطقه از ساز دوتار در نواختن موسیقی بهره گرفتند، اما هر یک به فراخور نیازهای خود در موسیقی کم و بیش به آن افسودند و دگرگونی هایی در آن پدید آوردند و امروز سازهای به ظاهر گوناگونی در دست دارند که همه از یک ریشند.
هر مملکت دوتار داره، افغانستان دوتار داره، ایران دوتار داره و ترکمنستان دوتار داره، تاجیکستان دوتار داره، اینا دوتارا از اینا فرق داره. این دوتارا همیگی هر کدام به یک دوتار هسته به قوار و قیافه دیگر ساخته شده و آهنگی رو فرق میکنه، آوازش فرق میکنه و دوتار هم دوتار. این دوتار که من استفاده میکنم فقط به افغانستان استفاده میشه.
خانم ساکاتا در مورد ساز دوتار و ریشه سازهای مضرابی و تأثیرات سبک کابلی که خود متأثر از موسیقی هندی است میگوید:
An example of how the Kabul style.
دوتار هراتی که یک ساز سنتی محلی در منطقه است، همان گونه که از نامش برمی آید، در آغاز دو زه داشته است که بعدها یک زه دیگر به آن افزوده شد، اما باز هم دوتار نامیده می شد. بعد از آن این ساز دارای 5 زه شد و هنوز دوتار نام داشت، اما تحت تأثیر سبک کابل که خود زیر نفوذ سبک هندی بود و بسیاری از سازهای آن زههای واخوان داشتند، دوتار هراتی نیز برای انطباق با سبک کابلی دارای 16 زه شد که بیشتر آنها نواخته نمی شوند.
It's originally from the area. For example, you have dutar, different kinds of dutars.
دوتارهای گوناگونی در افغانستان وجود دارند که همگی از این منطقه سرچشمه گرفتند. مثلا در شمال دو گونه تار هست که بعدها به دوتار ازبکی و دوتار ترکمنی و دوتار تاجیکی تبدیل شدند. اما همه آنها ریشه در این منطقه از آسیای مرکزی و فلات ایران دارند.
I think the setar is definitely connected to the dutar of
مطمئناً سه‌تار ایرانی نیز با دوتار افغانی در ارتباط است. اما برخلاف دوتار افغانی که سازی محلی است، سه‌تار ایرانی جای در موسیقی کلاسیک ایران دارد.
Classical instrument.
جلالی عاشق روی سیاموی، اسیر چشم جادوی سیاموی، کند سجده جلالی از سر سر و محراب زواب روی سیامون سیامویم سیا پوشیدم شب یارم چنگ میزنم چنگ به غمهایش دلم جوشیدم شب یارم چنگ میزنم چنگ مرا قیدت نظر دارد سیاموی یارم چنگ میزنم چنگ می از جام دیگر نوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ یارم چنگ میزنم چنگ میزنم چنگ وان گلپان پر چنگ
هروی که سالها در ایران زیسته و با هنرمندان ایرانی مانند سیما بینا برنامه‌های مشترک اجرا کرده است، ریشه موسیقی امروز افغانستان را در موسیقی هندی می‌داند.
سرچشمه موسیقی افغانستان طوری که ما می‌فهمیم از هندوستان، با خاطر که ما خود ما که هسته ما همین تون هندوستان ما تون می‌کنه و البته و کمی توم آهنگای ایرانی هم هم تونیر میفهمیم که بزنیم هم میتونیم کار کنیم هم تونیر میفهمیم که بعضی آقا دوست و عزیزا میخونم با ما همو سبکای قدیم را میخونم باشون من کار میکنم این سبکای حاله و با پیش ازی به ده 15-20 سال یا 25 سال پیشتر به ایران ما یک دو تا سه تا آهنگم با همراه خانم سیما بینا کار کردم. دوستمونم اونا خیلی با ما محبت کردن. خیلی ما به خونه از اونا بدیم به جای اونا بدیم و با ما رکورد کردم با تارم اونا رو خوندم. ما دارم فعلا و نوار دارم و از اون نوارام زیاد پخش شد به ایران، مردم خیلی زیاد خریدن. من مادرم از ایرانه، مادرم از شیرازه.
ساکاتا معتقد است موسیقی افغانی از نیمه دوم قرن 19 هم، هنگامی که امیر کابل چند تن از نوازندگان هندی را به کابل دعوت کرد، پیدایش یافت.
The concept of national music wasn't really established until about the 1860s.
امیر کابل در محلی که امروز خرابات نامیده می شود، به نوازندگان هندی زمین داد تا در آن زندگی کنند و آنان نوازندگان حکومت شدند. بنابراین حکومت کابل در ایجاد موسیقی افغانی نقشی اساسی داشته است که رابطه بسیار نزدیک با موسیقی هندوستان دارد. البته در غرب و هرات نوع دیگری از موسیقی که بیشتر تکیه بر موسیقی کلاسیک ایرانی دارد رواج داشت. بنابراین نمیتوان گفت که موسیقی افغانی از یک منبع ریشه گرفته است.
In the meantime, I'm sure that in Herat there was another kind of classical tradition that was more heavily dependent on the Iranian classical tradition. I think you can't really say that Afghan music came out of one kind of style.
به نظر خانم ساکاتا موسیقی کابلی که در آغاز با نوازندگان هندی شناسانده شد و به تدریج با کمک حکومت و رادیوی کابل که بعدها رادیو افغانستان شد به موسیقی افغانستان تبدیل گردید، در طول راه تفاوت‌های عمده با موسیقی هندی پیدا کرد. از جمله بداهه نوازی که در موسیقی هندی پایه ملودیک دارد، در حالی که در موسیقی افغانی مبنای آن ریتمیک است.
Other main difference between the two traditions is that
به گفته خانم ساکاتا، گسترش موسیقی افغانستان در فراسوی مرزهای این کشور بستگی به توان سفر کردن نوازندگان و موسیقیدانان افغانی دارد، زیرا در این سفرها مردم دیگر را با موسیقی خود آشنا خواهند کرد و با موسیقی های دیگر آشنا خواهند شد. بر بستر این شناخت متقابل است که موسیقی و یا هر اثر هنری دیگری توان گسترش می‌یابد.
When these musicians travel, they also pick up a lot of things and incorporate it into their own music. And that makes it international. And I don't think that there's any music that is incapable of developing further. So the same can be said for Afghan music. There's a very popular Afghan musician
یکی از خوانندگان محبوب افغانی نعیم پوپال است که از افغانستان به ایران رفت و در آنجا خواننده معروفی شد و اکنون که به کالیفرنیا آمده است، همچنان در جامعه افغانی و جامعه ایرانی محبوبیت دارد.
Popular music, and when he came here, he naturally sings both Iranian pop and Afghan pop music. His name is Naeem Popov.
به گفته یک موسیقیدان قدیمی افغانی متعلق به سنت کلاسیک موسیقی افغانستان، دو گونه موسیقی هست. یکی برای پالایش روح چون موسیقی آرام و عمیق کلاسیک و دیگری برای آلایش روح چون موسیقی تند و شورانگیز پاپ.
چشم سیاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا، موج دریای نگاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن تن پوش سیاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا، تن تن پوش سیاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا. کافه پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می هجران کسی سوختی، بس که در آتش هجران کسی سوختی، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، ما موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید.
گزارشی بود از موسیقی افغانستان از لس آنجلس در برنامه از فهیمه براتی. اما اکنون نوبت فوتبال رسیده است. در برنامه محبوب فوتبال دوستان، برنامه روی چمن سبز با مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال. در این برنامه با مهرداد مسعودی از خبرهای جهان فوتبال آگاه می شویم. نام برندگان مسابقه هفته گذشته و پاسخ پرسش‌های شما را می شنویم و مسابقه این هفته را طرح می کنیم. مسابقه‌ای که اگر به برنامه امروز خوب گوش کنید حتما برنده آن شما.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، این ضربه و میرسه دروازه داخل بشه.
روی چمن سبز،
همه کار میتونه بکنه.
گل 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 توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های خوب، وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته دیگر هم در دنیای توپ گرد پشت سر گذاشتیم و هفت روز دیگه به جام جهانی 2002 نزدیکتر شدیم. پنجشنبه 8 فروردین ماه فقط 64 روز با جام جهانی فاصله داره. هرچند که 7 روز از آغاز سال جدید گذشته، ولی باز هم دوست دارم یه بار دیگه سال جدید رو به همه هموطنام و خصوصا شما شنونده های فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تبریک بگم. امیدوارم که سال جدید سال پرباری برای فوتبال باشگاهی و ملی ما در سطح بین‌المللی باشه. طی 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه، 6 و 7 فروردین ماه، 28 بازی دوستانه در اقصی نقاط کره خاکی برگزار شد که به دلیل اهمیت این دیدارها قبل از جام جهانی 2002، بخش اخبار برنامه این هفته از حد معمول طولانی تر خواهد بود و در دومین بخش برنامه که به پاسخ به نامه‌های شما اختصاص داره، به نامه‌های شما به طور خلاصه جواب خواهم داد. حالا با هم آخرین نتایج مسابقات دوستانه بین‌المللی در سطح جهان مرور می‌کنیم. در ادامه مسابقات تدارکاتی تیم‌های منتخب جام جهانی، این هفته 30 تیم از 32 تیم جام جهانی 2002 کره و ژاپن در گوشه و کنار دنیا به میدان رفتند. در این بخش به نتایج حاصله در این 28 دیدار اشاره کوتاهی خواهم داشت و شما را در جریان نتایج به دست آمده قرار می‌دهم. مدافع عنوان قهرمانی جهان فرانسه با یک نمایش خیره کننده دیگه خودش رو به عنوان یک مدعی جدی مقام قهرمانی مطرح کرد. فرانسه در ورزشگاه استاد ده فرانس پاریس به لطف بازیسازی و گلزنی زین الدین زیدان موفق شد با 5 گل تیم دگرگون شده اسکاتلند رو در هم بکوبه. این اولین دیدار برتی فوکس به عنوان سرمربی تیم ملی اسکاتلند بود. این مربی آلمانی با گروهی بازیکن جوان به میدان قهرمان جهان رفت. نیمه اول این بازی با 4 گل به سود فرانسه پایان رفت و مارلین در نیمه دوم 1 گل دیگه به گلهای فرانسه اضافه کردش. تیم ملی انگلیس در ورزشگاه آلان رود لیدز به مسابقه تیم ملی ایتالیا رفت. نیمه اول این دیدار بدون گل تموم شد و اسمن یوران اریکسون در بین دو نیمه 9 تعویض انجام داد تا هر 20 بازیکنی که در اردوی 3 روزه انگلیس بودن بتونن قابلیت‌های خودشونو به این مربی سوئدی نشون بدن. رابی فاولر مهاجم باشگاه لیز با فرار از قلب دفاع ایتالیا موفق شد در دقیقه 63 گل اول این دیدار رو به سود تیم میزبان به ثمر برسونه. 4 دقیقه بعد وینچنزو مونتلا مهاجم مطرح باشگاه آسروم موفق شد با شوتی سرکش گل تساوی تیم ملی ایتالیا رو برای دروازه انگلیس کنه. همین بازیکن در لحظات پایانی این دیدار از روی نقطه پنالتی برای دومین بار دیوید جیمز دروازه‌بان تیم ملی انگلیس رو مغلوب خودش کرد تا ایتالیا به لطف دو گل مونتلا بتونه انگلیس رو 2-1 شکست بده. این دومین شکست تیم ملی انگلیس در طول 13 ماه گذشته که اریکسون مربیگری اونها رو به عهده داشته بودش. نخستین شکست اریکسون به عنوان مربی تیم ملی انگلیس در مرداد ماه سال گذشته در لندن و با نتیجه 2-0 مقابل تیم ملی هلند بود. بد نیست اضافه هم کنم که بعد از پیروزی 2-0 انگلیس مقابل آلبانی در نیوکاسل در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی، تیم ملی انگلیس 4 بازی هستش که پیروزی رو تجربه نکرده. تیم ملی جمهوری ایرلند که با پیروزی مقابل تیم ملی ایران به جام جهانی راه پیدا کرد، در حضور 42,000 تماشاگر خودی در ورزشگاه لنزدان رود دابلین مقابل تیم ملی دانمارک قرار گرفت. همچون بازی با ایران، ایان هارت در نیمه اول ایرلند رو 1-0 و این بار با یک ضربه سر پیش انداخت و مجدداً مثل دیدار مقابل تیم ملی ما، این رابی کین بود که در اوایل نیمه دوم گل دوم ایرلند رو وارد دروازه دانمارک کرد. کلینتون موریسون در آخرین دقیقه این دیدار موفق شد گل سوم جمهوری ایرلند وارد دروازه دانمارک کنه تا شاگردای میک مکارتی به پیروزی پرارزش 3-0 مقابل دانمارک دست پیدا کنند. ایرلندی‌ها ماه گذشته در دابلین با 2 گل روسیه رو شکست داده بودند و تا قبل از پرواز به ژاپن 2 بازی دوستانه دیگه با تیم‌های ملی آمریکا و نیجریه در دابلین انجام خواهند داد. در آمریکای جنوبی تیم ملی فوتبال برزیل در حضور 57,000 تماشاگر خودی در شهر فورتالزا با گل دقیقه 71 لویزاو موفق شد با 1 گل تیم ملی یوگسلاوی رو مغلوب خودش کنه. رونالدو در این دیدار در نیمه اول به میدون اومد و در نیمه دوم جای خودش رو به گلزن برزیل در این دیدار یعنی لویزاو داد. اسکولاری سرمربی تیم ملی برزیل برای این بازی بازیکنان مقیم اروپای خودش رو در خدمت داشت. تیم ملی آلمان در حضور 28,835 تماشاگر در روشتوک میزبان تیم ملی آمریکا بود. کلینت ماتیس در دقیقه 17 گل اول این دیدار را وارد دروازه آلمان ها کرد تا نیمه اول تا 1 دقیقه پایان 1-0 به سود آمریکا باشه. کریستیان زیگه در دقیقه 44 گل تساوی آلمان رو وارد دروازه آمریکا کرد تا 45 دقیقه نخست با نتیجه تساوی 1-1 به پایان برسه. آلمان ها در 1.7 دقیقه طوفانی بین دقایق 61 و 68 3 بار دیگه دروازه آمریکا رو در نیمه دوم توسط الیور نوول، الیور بیرهوف و تورستان فرینگز باز کردند تا 4-1 از آمریکا پیشی بگیرند. کلینت ماتیس در دقیقه 71 گل دوم خودش به آمریکا را به ثمر رسوند تا این بازی سرانجام 4-2 به سود آلمان به پایان برسه. سه تیم از 4 تیم آسیایی جام جهانی 2002 هم این هفته به میدون رفتن که بهترین نتیجه را ژاپن از خودش به جا گذاشت. میزبان مشترک جام جهانی 2002 در لودز میهمان تیم ملی لهستان بود. ژاپن با 2 گل نیمه اول ناکاتا و تاکاهارا موفق شد 2-0 از صد تیم ملی لهستان در خاک این کشور عبور کنه و بدین ترتیب فیلیپ تروزیه سرمربی تیم ملی ژاپن اولین پیروزی خارج از خونه‌شو از آبان ماه سال 1379 جشن گرفت. تیم ملی عربستان در ریاض دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 3-2 از صد تیم ملی اوروگوئه عبور کرد. دیگو فورلان مهاجم باشگاه منچستر یونایتد در دقیقه 4 اوروگوئه را از سعودی ها پیش انداخت. ولی میزبان طی 8 دقیقه 3 بار دروازه کارینی گلر اوروگوئه را باز کرد. الدوسری در دقیقه 9، الشهرانی در دقیقه 17 و مجدداً الدوسری در دقیقه 18 گل‌های عربستان را به ثمر رساندند. فابیان اونیل در دقیقه 58 گل دوم اوروگوئه رو به ثمر رسوند تا این دیدار 3-2 به سود عربستان سعودی به پایان برسه. عربستان طی سه بازی دوستانش در ایتالیا نتایج ضعیفی رو مقابل تیم به بلغارستان، استونی و آفریقای جنوبی گرفته بود، ولی این پیروزی 3-2 مقابل اوروگوئه به یاران الجوهر اعتماد به نفس مجددی داد. کره جنوبی دیگر نماینده آسیا هم در این روز شکست نخورد. کره‌ها در حضور 20,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه بخوم که اغلب اونها رو ترک‌های مقیم آلمان تشکیل می‌دادن، مقابل تیم ملی ترکیه به نتیجه تساوی بدون گل رسیدن. میون یو کاپیتان تیم ملی کره در این دیدار برای 122مین بار پیراهن تیم ملی کشورش رو به تن کرد که با این حساب رکورد 121 بازی ملی چابون که اون مهاجم و مربی سابق تیم ملی کره رو شکست. چین دیگر تیم آسیای جام جهانی 2002 به همراه مکزیک تنها تیم‌هایی بودند که در این هفته دیدار دوستانه‌ای نداشتند. آرژانتین یکی دیگر از امیدهای مقام قهرمانی در ژنو با تیم ملی کامرون دیدار کرد. قهرمان جام ملت‌های آفریقای 2002 دو بار گل‌های خوان سباستیان ورون و پابلو آیمار را خنثا کرد تا دیدار این دو تیم با نتیجه تساوی 2-2 در خاک سوئیس به پایان برسه. در نیویورک تیم ملی اکوادور موفق شد با دو گل از کاویدس و یک گل از تنوریو 3-0 از صد بلغارستان عبور کنه. در لندن تیم‌های ملی نیجریه و پاراگوئه به نتیجه تساوی 1-1 رسیدن. تونس بعد از استعفای هانری میشل سرمربی سابق فرانسوی خودش مقابل تیم ملی نروژ بدون گل متوقف شد و یکی از عجیب‌ترین نتایج تیم ملی فنلاند با پیروزی خیره کننده 4-1 مقابل تیم ملی پرتغال در خاک پرتغال به دست آورد. دو گل از 4 گل فنلاند رو یاری لیتمنان مهاجم باشگاه لیورپول وارد دروازه پرتغال کرد. لوئیس فیگو به دلیل آسیبگی در این دیدار تیم ملی پرتغال رو همراهی نکرد. سنگال یکی از 5 نماینده آفریقا در داکار 2-1 تیم ملی بولیوی را شکست داد و سوئد و سوئیس در استکهلم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم ملی هلند که از قایدین بزرگ جام جهانی 2002 محسوب میشه با ضربه سر فرانک دبور موفق شد با یک گل از صد تیم ملی اسپانیا عبور کنه. تیم ملی یونان در آتن در حالی که 2-0 از بلژیک عقب بود سه بار دروازه این تیم رو باز کرد تا دیدار بلژیک و یونان در آتن 3-2 به سود تیم ملی یونان به پایان برسه. آفریقای جنوبی در تفلیس با نتیجه خورد کننده 4-1 مغلوب تیم ملی گرجستان شد. آفریقایی ها دو بازیکن خودشون رو در این بازی توسط داور اوکراینی این بازی اخراج شده دیدن. روسیه که در گروه 8 با ژاپن، بلژیک و تونس هم گروهه برای دومین بازی پیاپی مزه تلخ شکست رو چشید. استونی در تالین موفق شد با پیروزی 2-1 مقابل روسیه زنگ خطر رو برای این تیم به صدا در بیاره. روس‌ها 6 هفته پیش در دابلین 2-0 از تیم ملی جمهوری ایرلند شکست خورده بودند. تیم ملی کرواسی در زاگرب تنها به کسب یک نتیجه تساوی بدون گل مقابل تیم ملی اسلوونی قناعت کرد. 8 بازی هم در اروپا بین تیم‌هایی که برای جام جهانی انتخاب نشدن انجام شد که نتایج این دیدارها را به طور خلاصه برای شما مرور می‌کنم. لیختنشتاین 0، ایرلند شمالی 0، ویلز 0، جمهوری چک 0، آلبانی 1، آذربایجان 0، اتریش 2، اسلوواکی 0، بوسنی‌هرزگوینا 4، مقدونیه 4، لوکسامبورگ 0، لاتویا 3، مالت 1، آندورا 1 و رومانی 4، اوکراین 1. و بالاخره بخش اخبار این هفته رو با آخرین خبر که در رابطه با دیدار دوستانه تیم ملی برزیل قبل از جام جهانی 2002 هستش به پایان میبریم. بنابر اطلاع رسمی فدراسیون فوتبال برزیل، تیم ملی این کشور آخرین دیدار تدارکاتی خودش رو قبل از جام جهانی 2002 روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در کوالالامپور مقابل تیم ملی مالزی انجام میده. نخستین دیدار برزیل در جام جهانی روز دوشنبه 13 خرداد مقابل تیم ملی چین خواهد بود. با این خبر به پایان بخش اول برنامه این هفته رسیدیم و تا لحظات دیگه توجه شما رو به پاسخ به پرسش‌های خود شما جلب می‌کنم. بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش‌های شما می‌رسیم. آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چنل سابس رو می‌تونید از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. شنونده عزیزی به نام همایون از کاشان در رابطه با تیم ملی جوانان پرسیده. همایون میخواد بدونه که آیا تیم ملی جوانان ما میتونه در مسابقات امسال جوانان آسیا شرکت کنه و یا مثل تیم نوجوانان محروم خواهد بود. دوست عزیز، کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها تیم ملی نوجوانان ما را از شرکت در مسابقات امسال نوجوانان آسیا محروم کرده و این محرومیت شامل تیم ملی جوانان ما نمیشه. مسابقات امسال جوانان آسیا مرحله نهاییش در دوحه قطر انجام میشه و جوانان ما برای رسیدن به مرحله نهایی در مسابقات زیرگروه باید با تیم‌های ملی جوانان یمن، عمان و سوریه روبرو بشن. این رقابت‌ها به صورت متمرکز و گروهی در اواخر تیر ماه در کشور سوریه برگزار خواهد شد. مسابقات زیرگروهی به 11 گروه مختلف تقسیم شده که برنده های این گروه ها به مرحله نهایی بازی ها در قطر راه پیدا می کنند تا به همراه قطر 12 تیم شرکت کننده در اون بازی ها باشند. 4 تیم برتر مسابقات جوانان آسیا به جام جهانی جوانان 2003 که در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد راه پیدا خواهند کرد. سوال دوم این هفته از شنونده‌ای به نام آقای جمشید قاسمی از قزوین هستش که اجازه بدین با صدای خودشون این سوالو بشنویم.
سوال اول این که قانون پنالتی چه سالی وارد فوتبال شد و سوال دوم این که در کدام جام جهانی به بابی موز کاپیتان انگلیسی تومد دزدی زدن؟
دوست عزیز، قانون پنالتی در سال 1891 تصویب شد و بدین ترتیب میشه گفت که ضربه پنالتی 111 سال عمر داره. قوانین اولیه فوتبال در سال 1848 یعنی 43 سال قبل از قانون پنالتی توسط 14 نماینده دانشکده های مختلف دانشگاه کمبریج در کمبریج انگلیس به تصویب رسید که رفته رفته در طول سالیان طولانی به قوانین اولیه فوتبال اضافه شده و یا بعضی از این قوانین اصلاح شدند. به طور مثال تا همین 32 سال پیش قانون تعویض بازیکن در فوتبال وجود نداشت و اگه تیمی بازیکنش مجروح میشد میباید به بازی به صورت 10 نفره ادامه میداد و تنها از جام جهانی 1970 مکزیک بود که تعویض بازیکنان در فوتبال به مرحله اجرا در اومد. به همچنین در مورد بابی مور پرسیده بودی که باید بگم این اتفاق در طول جام جهانی 1970 مکزیک اتفاق افتاد. بابی مور در حین دزدیدن یک سوغاتی مکزیکی در فروشگاهی توسط فروشنده‌ای گرفته شد. البته این ماجرا به دستگیری بابی مور در مکزیک منجر نشد، اما فروشنده‌ای که مچ کج بابی مور کاپیتان فقید و سابق تیم ملی انگلیس رو گرفته بود با دادن این خبر به روزنامه‌های مکزیکی جنجال بزرگی درست کرد و همین شد که تماشاگرای مکزیکی در طول بازی‌های تیم ملی انگلیس این تیمو در حین مسابقات جام جهانی 1970 به طور مرتب هو می‌کردن. به بخش مسابقه هفتگیمون رسیدیم. مطابق معمول همیشه 3 سوال در اینجا مطرح میشه که شما برای برنده شدن حداقل باید به 2 از 3 سوال درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال درست جواب بدین مسلماً شانس خودتون برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و نامه به آدرس پستی رادیو آزادی طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. قبل از اینکه برن سراغ 3 سوال این هفته باید متذکر بشم که برای مسابقه این هفته هم مثل هفته پیش 3 برنده خواهیم داشت که این عیدی ما به شما شنونده های وفادار برنامه روی چمن سبز. سوال اول این هفته در رابطه با تیم ملی انگلیسه. اسم یوران اریکسون شامگاه چهارشنبه 7 فروردین دومین شکست خودشو از زمانی که مربیگری تیم ملی انگلیس رو به عهده گرفته با باخت 2-1 مقابل تیم ملی ایتالیا در لیدز تجربه کرد. تیم ملی کدوم کشور تابستون گذشته در لندن اولین شکست این مربی سوئدی رو در کارنامه او ثبت کرد؟ سوال دوم، وینچنز مونتلا مهاجم تیم ملی ایتالیا که دو گل تیمش رو در حین پیروزی 2-1 ایتالیا مقابل انگلیس به ثمر رسونده بود برای کدوم باشگاه ایتالیایی توپ میزنه؟ پس نام باشگاه ایتالیایی مونتلا پاسخ سوال دوم مسابقه این هفته ماست. سوال سوم، تیم ملی جوانان ایران مسابقات زیرگروه جام جوانان آسیای خودش رو که به صورت دوره‌ای و متمرکز هستش در خاک کدوم کشور انجام میده؟ پس میزبان مسابقات گروه ایران در رقابت‌های زیرگروه انتخابی جام جوانان آسیا کدوم کشور هستش؟ جوابای سه سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 14 فروردین ماه در اختیار من قرار بدین. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفنتون رو به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه رو با پست سفارشی بارستون بفرستم. قبل از اینکه سه برنده مسابقه پنجشنبه اول فروردین ماه رو برای شما معرفی کنم، بهتره که جوابای سه سوال اون مسابقه رو با صدای چند از شما شنونده های عزیز بشنویم.
جواب سوال اول، جام بین قاره بین دو تیم بازمیخ و تیم از ارجنتین به نام بوکا جونیور. جواب سوال دوم، به جز تیم های کنا و کامرون تیم مصر افتخارات خیلی زیادی را در باره آفریقا کرد.
جواب سوال اول بوکا جونیور، جواب سوال دوم مصر، جواب سوال سوم ونزوئلا.
سوال اول بوکا جونیور ارجنتین، سوال دوم مصر، سوال سوم بولیوی.
پاسخ سوال اولتون بوکا جونیورز، پاسخ سوال دومتون تیم ملی مصر، پاسخ سوال سومتون ونزوئلا.
جواب سوال بوکا جونیورز دو مصر سه ونزوئلا.
بوکا جونیورز سوال دوم جوابش میشه مصر، جواب سوال سومتون ونزوئلا.
الف بوکا جونیورز، ب مصر، جیم ونزوئلا.
سال نو رو به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم.
سه برنده مسابقه هفته گذشته پنجشنبه اول فروردین ماه به ترتیب آقای علیرضا غفاری از تهران، خانم اکرم یزدانیان از ساری و آقای محمد رضا سیاهی از شیراز بودند. با تبریک به این سه شنونده عزیز، دومین برنامه هفتگی روی چمن سبز در سال جدید در همین جا به پایان میرسه. وعده ما مثل همیشه و در فاصله 57 روز به جام جهانی 2002 باز هم روی چمن سبز.
با تو بگرد از روی چمن سبز به عرصه خبرهای ایران و جهان رسیده ایم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. امروز به دنبال عملیات انتحاری مرگبار شب گذشته در اسرائیل، کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا آتش بس را فوراً به اجرا گذارند. شب گذشته در شهر ناتانیا در شمال اسرائیل یک عملیات انتحاری باعث کشته شدن 21 غیر نظامی اسرائیلی و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و امروز تشکیلات خودگردان فلسطینی افرادی را از حماس، جهاد اسلامی و گردان شهیدان الاقصا در نوار غزه بازداشت کرد. همزمان تشکیلات خودگردان فلسطینی شهر رام الله را تخلیه کرد و هشدار داد که همه ساکنان این شهر رام الله را تخلیه کنند. مسئولان فلسطینی میگویند اسرائیل ممکن است دست به عملیات تلافی جویانه سنگینی در شهر رام الله، مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی بزند. اسرائیل که از بامداد امروز با 150 تانک رام الله را محاصره کرده اعلام کرده است در دفاع از خود دست به اقدام مقتضی میزند. 14 اجلاس سران عرب در بیروت که از دیروز آغاز شده بود امروز به کار خود پایان داد. در قطعنامه پایانی این اجلاس طرح صلح عربستان سعودی مورد توافق قرار گرفته و تأکید شده است که در برابر عقب نشینی اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 یافتن راهی عادلانه برای بازگشت آوارگان فلسطینی و نیز تشکیل دولت مستقل فلسطین، دولت اسرائیل به رسمیت شناخته می شود و مناسبات سیاسی با اسرائیل برقرار خواهد شد. عراق و لیبی پیشاپیش این طرح صلح را مردود شمردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ذکر اینکه طرح صلح عربستان سعودی حاوی نکته تازه‌ای نیست و بسیاری نکات مهم را نادیده گرفته، از پذیرش آن خودداری کرده و رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرد ایران اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. اجلاس سران عرب در بیروت اعلام کرد کمیته ای را برای اجرای طرح صلح عربستان سعودی تشکیل می‌دهد. اجلاس عرب درخواست کرده است که این کمیته با مشارکت شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی صورت پذیرد. درباره جزایر سه‌گانه مورد منازعه ایران و امارات، تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا نیز قطعنامه سران عرب در بیروت بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز این اختلاف تاکید کرده است، اما سه جزیره مورد نظر را از آن امارات دانسته است. قطعنامه اجلاس سران عرب خواستار آن شده است که این موضوع اختلاف به دیوان داوری لاهه احاله شود. دولت ایران این پیشنهاد را که بارها از سوی امارات هم مطرح شده رد کرده و مسئولان امارات را به مذاکره مستقیم در این باره فراخوانده است. به دنبال انتشار قطعنامه اجلاس سران 21 کشور عرب در بیروت، دولت ایران بند مربوط به جزایر سه‌گانه مورد اختلاف ایران و امارات را در این قطعنامه مردود اعلام کرد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره گفت: تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده و اقدامات ایران در هر نقطه از اراضی ایران از جمله جزایر سه‌گانه مذکور حق مسلم و منطبق با اصول حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است. برای نخستین بار پس از جنگ خلیج فارس، عراق و کویت به توافقی دست یافتند. جنگ خلیج فارس که به دنبال اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی آغاز شد، با دخالت نظامی آمریکا و کشورهای مختلف آن پایان یافت و عراق تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفت. در توافقنامه‌ای که امروز در حاشیه اجلاس سران عرب در بیروت بین هیئت‌های عراقی و کویتی امضا شد، عراق تمامیت ارضی کویت را محترم شمرده و تعهد داده است که مرزهای بین‌المللی شناخته شده آن را مورد تعرض قرار ندهد. در این قطعنامه همچنین بر استقبال سران عرب از تعهد عراق نسبت به تمامیت ارضی کویت تأکید شده است. ناجی صبری وزیر خارجه عراق به دنبال امضای این توافقنامه در بیروت گفت: این توافقنامه یک گام مهم علیه اتهام‌های اخیر دولت آمریکا نسبت به عراق، ایران و کره شمالی به عنوان محورهای شرارت است. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت مطمئن است که صدام حسین رئیس جمهوری عراق به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی دسترسی دارد، اما حمله نظامی آمریکا به عراق تا زمانی که مذاکره و مشورت لازم با متحدان و دوستان آمریکا انجام نگیرد عملی نخواهد شد. امروز در مسکو اعلام شد روسیه و آمریکا در چارچوب تحریم‌های عراق به توافق رسیدند. بر پایه این تحریم‌ها عراق می‌تواند میزان معینی کالاهای ضروری را در قبال فروش میزان معینی نفت وارد کند. مسکو که از مخالفان حمله نظامی به عراق است، امروز اعلام کرد با واشنگتن به توافق رسیده است که عراق بتواند چه کالاهایی و با چه میزان در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل خریداری کند. گفته می‌شود که توافق مذکور بر محدود کردن هرچه بیشتر وارداتی که برای تسلیحات نظامی می‌تواند به کار آید و آزاد تر کردن واردات کالاهای اساسی مردم عراق متمرکز است. و در آمریکا دادستان دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم بازداشت شده از عملیات تروریستی 11 سپتامبر تقاضای اعدام متهم را به دادگاه ارائه می‌دهد. زکریا موسایی یک مراکشی 33 ساله تبعه فرانسه که به اتهام ارتباط با شبکه القاعده اسامه بن لادن و اقدام تروریستی مرگبار 11 سپتامبر گذشته در آمریکا بازداشت شده، در انتظار دادگاه و حکم دادگاه به سر می‌برد. دادگستری آمریکا امروز با طرح این مطلب که اعدام موسایی را از دادگاه تقاضا می‌کند اعلام کرد دادگاه زکریا موسایی 30 سپتامبر در ویرجینیا آغاز می شود.
با خبرها به پایان برنامه های امروز ساعت 3 رسیدیم. با سپاس از شما که ما را تا اینجا همراهی کرده اید. همراه با فهیمه براتی، مهداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که 3 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 11:30 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با این رادیو همراه باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.